جدی و استراتژیکی داره. یعنی همونطور که در گذشته من در تحلیل‌های خودم اشاره کردم، علاوه بر این که رژیم صهیونیستی عناصر و مؤلفه های یک دولت ملی و دولت ملت رو نداره و هیچ کدوم از ویژگی های یک کشور رو نداره، حتی به لحاظ نظامی هم دیگه زیر سوال رفت توانایی اون، چون در طول 73 سال گذشته اسرائیل با تکیه بر نیروی نظامی خودش توانسته بود امنیت و رفاه شهروندانش رو تأمین بکنه و به حیات خودش ادامه بده. اما با وقوع انقلاب اسلامی ایران و حمایت ایران از گروه های اسلامی مقاومت، روز به روز ضعف و زوال این رژیم آغاز شد و همونطوری که آقای موشدایان از مسئولان وقت رژیم صهیونیستی گفته بود، انقلاب اسلامی ایران به سان زلزله است که اثرات آن بعدها بر اسرائیل روشن خواهد شد و این اثرات امروز روشن شده. شما ببینید آقای محمد از زیف رأس ساعت اعلام میکنه که ما ساعت 10 شب به سمت تلاویز موشک شلیک میکنه. اسرائیل در یک منطقه خیلی کوچک میدونه که اونجا موشک شلیک میشن، این نوار غزه به اندازه کلن در اندازه نصف شهر تهران هست و پیشرفته ترین هواپیماها رو داره، هواپیماهای F-35 رو داره، هواپیماهای F-16 و F-15، اما نمیتونه موشک پرانی اون رو متوقف بکنه. این نشون دهنده برتری تاکتیکی محور مقاومت است. اما از در بعد استراتژی هم محور مقاومت تونسته از سه طرف اسرائیل رو محاصره بکنه و خود اسرائیل میگن که خود اسرائیلی ها صریحا میگن که 150 هزار موشک در شمال فلسطین اشغالی مستقر هست، یعنی در دستان حزب الله هست و میتونه امنیت ما رو روز به روز تهدید بکنه. پس من معتقد هستم که محور مقاومت بعد از جنگ اخیر متوجه شد که اسرائیل به شدت ضعیف هست و سیستم های دفاعی اون هم ناکارآمد هست و اگر اتفاق دیگه رخ بده این محور قادر خواهد بود یک جنگ فرادی و منطقه‌ای رو علیه اسرائیل راه اندازی بکنه و موجودیت این رژیم رو با خطر بسیار جدی مواجه کنه.
بسیار بسیار متشکرم آقای تقوینی، صحبت های بسیار منسجم خوبی بود، استفاده کردیم. خیلی متشکرم که همراه رویداد بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. من هم شما و بینندگان عزیز شنوندگان عزیزتون رو به خدای بزرگ میسپارم.
قربان شما، خدا نگهدار. خب شنونده صحبت‌های آقای دکتر علیرضا تقوی‌نیا بودید، عضو کمیته دفاع از ملت فلسطین، در خصوص صحبت‌های دیشب سید حسن نصرالله و تحلیلی که ایشون از این صحبت‌ها داشتن. شنوندگان عزیز، همچنان با شما هستیم با مجله خبری و تحلیلی رویداد. حالا بریم سراغ ایستگاه 1400.
ایستگاه 1400، مروری بر فضای مجازی و انتخابات 1400. ایستگاه 1400.
خب ما در ایستگاه 1400 نوع نگاه کاربران معاند فضای مجازی رو در مورد انتخابات 1400، انتخابات 28 خرداد مورد بررسی قرار میدیم. این لطف رو آقای آل داوود، کارشناس فضای مجازی، برای ما و شما شنوندگان عزیز انجام میدن. در خدمتشون هستیم. آقای آل داوود، صدای بنده رو میشنوید. سلام بر شما.
به نام خدا، عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان نزد برنامه، همچنین شما باشه محترم در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای آل داوود، قطعا فضای مجازی و کاربران معاند این فضا خیلی تحت تأثیر اعلام نتایج صلاحیت ها از سوی شورای نگهبان قرار گرفتن. بفرمایید که چه فضا سازی داره در این زمینه صورت میگیره و خصوصا اگر نکات دیگه هم دارید بفرمایید.
بررسی فضای انتخاباتی در فضای مجازی در حال این هستش که بعد از اعلام تایید صلاحیت ها خیلی از کاربران معاند در فضای مجازی شروع کردن به شوف آفرینی و حمله به شورای محترم نگهبان، که البته این رو باید بگیم شورای محترم نگهبان واقعا اون اقدام قانونی خودش رو در همه حالا انتخابات ها انجام داده. در این انتخابات هم شاهد بودیم که اقدام قانونی خودش رو قاطع در فضای انتخاباتی ما با تایید صلاحیت ها انجام داد. حالا خیلی هم ممکنه اون کاندیدایی که مد نظرشون بود حالا تایید صلاحیت نشده و این که دلیل نمیشم که در فضای مجازی با پروپاگاندای رسانه‌ای بخوان فشار بیارن، تخریب بکنن شورای نگهبان رو. البته یک تشکر ویژه باید بکنیم از نامزدهایی که احراز صلاحیت نشدن و رد صلاحیت شدن در پذیرش نظر شورای نگهبان، مخصوصا نامزدهایی که حالا بیشتر روشون حالا فضای رسانه‌ای متمرکز بود، که حالا اونها هم بیانیه‌های خوبی دادن و پذیرفتن نظر شورای نگهبان. اما در فضای شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها ما شاهد بودیم که این کاربران معاند از شب گذشته حالا ناامید شدن از فضایی که دنبال می‌کردن برای دو قطبی سازی فضا در انتخابات رو عید شن کاندیدای جبهه‌های مختلف، و از شب گذشته یک سری عملیات مستقیمی رو به شورای نگهبان دارن، یک سری از شیطنت‌ها هم شروع کردن با توجه به اینکه الان ترکیب نامزدها مشخص شده. شاید بودید که تعدادی از اکانت‌های حالا منافقین ضد انقلاب و تعدادی از اکانت‌هایی که حالا اینجا داشتن فعالیت می‌کردن به نام و با کوشش فرد انقلابی، که حالا تعدادشون هم کم نیست در توییتر و اینستاگرام مخصوصا، شروع کردن به ایجاد تشتت بین نامزدهای جبهه انقلاب و حالا نامزدهای از جبهه‌های دیگه هم که از کردن و در حالا حوزه تکنیک‌های جنگ رسانه‌ای و جنگ روانی بهش میگیم فریب راهبردی، که در سه شکل اینها اومدن کار رو انجام دادن و این فریب راهبردی رو طراحی کردن. در نوع اولش طرح فریب به دنبال ابهام آفرینی و ایجاد سردرگمی و هیاهو و تهدید افشانی بود، که حالا شاهدش بودیم که از این استفاده کردن برای جلوگیری از اتخاذ راهبردهای تصمیمات راهبردی توسط شاید نظام یا گروه‌های مختلف سیاسی، و مهمتر از همش ایجاد تشتت و برهم زدن وحدت در جبهه فعلی کشور، که همه مردم ما به دقت دارن مشاهده می‌کنن که این فضا چه اتفاقی داره می‌افته.
بله.
بحث نوع دومی که از طرح فریب راهبردی استفاده کردن به دنبال سوق دادن برخی از گروه‌های سیاسی بودن به طرح حالا به سمت یک طرح فریب و قبول کردن اون که یک مطلوبیت خودخواسته اینجا یا درست بکنه، یعنی این که یک عملیت فریبی رو طراحی کردن که گفتن یکی از کاندیداها قرار شده که به نفع یکی دیگه از کاندیداها کنارگیری بکنه و نمیدونم پیام‌ها دیدید یا نه از دیشب تا حالا خیلی این پیام ها زیاد شده در این فضا و به دنبال یک طرح فریب هستن که باز اینجا بیان و اختلال محاسباتی درست بکنن در فضا انتخاباتی. و در نوع سومی که اینا از فریب راهبردی، از این تکنیک فریب راهبردی استفاده کردن به دنبال الغای عاجل بودن یک تصمیم یک حادثه با هدف جلوگیری یا تحریک طرف مقابل به تصمیم یا اقدام مشخص بوده، که ما باز اینجا شاهد بودیم که از ایشان دوباره دارن بعضی از موضوعاتی که در انتخابات 96 هم داشتن حالا در کانال های معاندی مثل آمدنیوز و صدای مردم و همین موضوعات داشتن دوباره میکردن، دوباره از ایشان اومدن به این فرید راهبردی رو دارن که مثلا یک فران کاندیدای انتخاباتی رای بیاره منتج به شکست مذاکرات میشه، نمیدونم منتج به جنگ میشه، که البته دروغ بودن این ادعا در همون 96 هم مشخص شد، و این که مردم هم مشاهدشون رو در این فضا الان مشخص هستش که بیشتر حفظ کردن از بازنشر این اخباری که حداقل این سه تا شکل فرید راهبردی داخلشون دیده میشه دارن جلوگیری میکنن. من دیشب داشتم بررسی میکردم دیدم که خیلی کاربران حواسشون تقریبا جمع هستش که هر چیزی رو بازنش نخونن، هر چیزی رو در این فضا نشون ندن، هر محتوی نخونن. تعداد بازدید های این پست ها نشون میده، تعداد لایک هاشون نشون میده که خیلی مردم رغبت به این فضای هیجانی و فضای پرفریب و فضایی که با اخبار جعلی تلاش میکنه که در روی تصمیمات مردم تاثیر بگذاره، مشخص میکنه که مردم یک مقدار بیشتر با هوشیاری بهتری دارن دنبال میکنن. و البته اون طرف هم میدونه دیگه جریان کاران معاند در این فضا چه در داخل چه در خارج از کشور و دشمنانی که اصلا کارشون به صورت رسمی دشمنیه و ما همچنان باید هوشیاریمون رو حفظ بکنیم. فکر نکنید که پس انتخابات دیگه الان تمام شده است و حالا فضا اینجوریه، نه اتفاقا ما باید روز آخر برای بالا بردن مشارکت و اینکه مردم عزیز ما در این انتخابات بدونن حضور تاثیر جدی در رفع مشکلات داره،
باید آقای آلو داوود عزیز بسیار بسیار متشکرم، کارشناس فضای مجازی، استفاده کردیم از صحبت‌های شما. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشین، خدا
نگهدار. خدا نگهدار شما. خب ایستگاه 1400 رو شنیدید با اجرای همکارم آقای آلو داوود. دوازده و 41 دقیقه است. یک بار دیگه مجاری ارتباطی شما رو با برنامه خودتون رویداد خدمتون اعلام میکنم. 30,000-10,035 که شماره پیامکی ماست، روابط عمومی سازمان 162 است. میتونید از طریق تارنمای رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir برنامه کاربردی ایران صدا رو هم دانلود بکنید و روی گوشی هایتون همراهتون نصب بکنید و شنونده برنامه های ما باشید. متشکرم که با ما همراه هستید.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجاری برای بیشتر دانست. رویداد.
خب شنوندگان عزیز، بریم سراغ موضوع بعدی برنامه. ما میخواییم در خصوص انتخابات کشور سوریه با شما صحبت بکنیم. انتخابات ریاست جمهوری سوریه آغاز شده، اخبار هم نشون میده که حضور چشمگیر مردم رو در پای صندوقهای رای شاهد هستیم و در بخشهای مختلف این کشور جنگ زده این انتخابات داره برگزار میشه به نشانه شرایط دموکراتیک در این کشور، در حالی که خیلی از کشورهای مدعی در حاشیه خلیج فارس در منطقه خاورمیانه هیچ وقت رنگ و بوی این نوع انتخابات ها رو نمیبینن. میخوام صحبت بکنیم با آقای دکتر سعید پیر محمدی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای پیر محمدی صدای بنده رو دارین؟
بله.
بسیار متشکرم، سلام بر شما و روزتون بخیر. آقای پیر محمدی، در کشور سوریه که یک زمانی کشورهای غربی و متحدان عربیشون حتی همسایه‌های مثل ترکیه تمام تلاششون رو کردن که دولت حاکم و دولت سرزمینی، دولت آقای بشار اسد در این کشور ساقط بشه و جاش رو به آشوب مستمری بده در قالب داعش و گروه‌های تکفیری، حالا می‌بینیم که این اتفاق نیفتاد و به مدد مقاومت و اینجا هم گرامی بدیم یاد و خاطره سردار بزرگوارمون حاج قاسم سلیمانی و سردار همدانی رو، همچنان حاکمیت مرکزی حفظ شده و کشور حالا با تمام مشکلاتش حفظ شده و الان تازه داره انتخابات برگزار میکنه، در حالی که در بسیاری از این کشورهای مدعی که پولهای کلانی رو سرمایه گذاری کردن برای اسقاط دولت سوریه هرگز ما شاهد این انتخابات رو نبودیم. شما تحلیلتون از پیام انتخابات سوریه چه هست و اصلا این انتخابات رو در شرایط کنونی دولت سوریه چگونه ارزیابی میکنید؟
بله، با نام یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خب به درستی اشاره کردین که انتخاباتی که ما در سوریه در حال حاضر در واقع در حال انجام هستش به موجب اون در واقع قانون انتخاباتی هستش که سال 2014 مصوب شد در سوریه و قانون اساسی که در سال 2012 مورد تصویب قرار گرفت و حالا مطابق پیشبینی هایی که صورت گرفته بود قرار بر این شد که انتخابات در دو مرحله انجام بگیره. مرحله اول که 30 اردیبهشت ماه صورت گرفت و سوری های خارج نشین در این انتخابات شرکت کردند و مرحله دوم که امروز شاهدش هستیم در واقع انتخاباتی هستش که سوری های ساکن داخل در اون شرکت کردند. خب اگه بحران سوریه رو بخوام یه نگاهی بندازیم، خب بحران زمانی آغاز شد، هدف این بود که دو عنصر مشروعیت داخلی نظام سیاسی سوریه و مشروعیت بین المللی اون رو کشورهای غربی و عربی، مرتجع عربی تلاش کردن این دو عنصر رو مخدوش بکنن و خط بطلانی بر اون در واقع ایجاد بکنن. حالا نظام سوریه در واقع تصمیم گرفت که در کنار این که اون حاکمیت خودش رو بر تمامیت ارضی سوریه از آغاز بحران در واقع اعاده بکنه، در کنار اون تلاش کرد که اون زمینه‌های دموکراتیک رو برای یک انتخابات آزاد با حضور همه گروه‌های سیاسی و در واقع اجتماعی فراهم بکنه. خب در انتخابات پیش رو که امروز برگزار میشه و شاهد استقبال بسیار خوب مردم سوریه هستیم، سه کاندیدا پیش بینی شده. آقای بشار اسد هستش، آقای عبدالله عبدالله هستش که معاون سابق حزب سوسیالیست هست و از مخالفان داخلی، و آقای محمود مرئی که دبیر کل جبهه دموکراتیک هست. خب در مرحله نخست انتخابات که عرض کردم خدمتتون، مخالف در واقع اون سوری های خارج نشین شرکت کردن، شاهد استقبال بسیار گسترده‌ای بودیم از طرف همون سفارتخونه های سوریه در کشورهای حاشیه خلیج فارس و هم در سفارتخونه های سوریه در کشورهای اروپایی. ما در منطقه شاهد این بودیم که در واقع انتخابات با حضور گسترده سوری نشینه های سوری های مقیم کشورهای حاشیه خلیج فارس برگزار شد. سوری ها در بحرین، در کویت، در عمان، در امارات، در عراق، مصر و ایران حضور بسیار گسترده ای داشتن. حالا تلاش هایی هم صورت گرفت از جمله در لبنان برای اینکه یک تفرقه ای صورت بگیره، صندوق های رای در واقع حمله ای بهش صورت بگیره، به اون شرکت کنندگان حملاتی صورت بگیره، ولی خب چیزی که ما شاهدش بودیم این بود که انتخابات به خوبی برگزار شد و بله. در کنار اون حضور گسترده رو شاهد بودیم.
بله.
در کشورهای اروپایی هم به همین منوال بود. ما در استرالیا، در اتریش، در فرانسه، در اسپانیا، در صربستان، در جمهوری چک، سوئد، بلژیک، ژاپن، چین، هند و پاکستان حضور گسترده رو شاهد بودیم و اون موضوعی که خدمتتون عرض کردم که مشروعیت داخلی و مشروعیت خارجی تلاش در این بود که در واقع مخدوش بشه، ما به موجب این انتخابات شاهد بودیم که به خوبی در واقع حاکمیت و حکومت مرکزی سوریه تونست اون رو مجدداً بازیابی بکنه و در واقع خط بطلانی بر اون استراتژی غرب و کشورهای متوجه عربی در واقع بکشه. و در واقع نکته دیگه ای که هستش، حالا در خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس من بخوام عرض بکنم، این هستش که از حدود سال 2017 به واسطه این که اون راهبرد سابق در واقع حکومت سوریه به خوبی تونست اون راهبرد تضعیف محور مقاومت و تضعیف سوریه در محور مقاومت رو در واقع بشکنه و از بین ببره، کشورهای عربی به این نتیجه رسیدن که خب حکومت سوریه تونسته به خوبی خودش رو بازیابی بکنه و نقش سابقش رو در محور مقاومت انجام بده، و همین خاطر رفتن به سمت اینکه روابط سیاسی خودشون رو با نظام سیاسی سوریه مجدد برقرار بکنن. ما در 2017-2018 شاهد بودیم سفارتخونه عمان در سوریه مجددا فعالیت خودش رو آغاز کرد، بعدش امارات این کار رو انجام داد، و اخیرا هم ما شاهد هستیم که عربستان یک هیئت عالی رتبه رو به سمت سوریه روانه کرده به سرپرستی آقای خالد الحمیدان که رئیس سرویس اطلاعاتی عربستان هست. و در سفری که ایشون به سوریه داشته ملاقات کرده با آقای علی مملوک که مشاور امنیتی آقای بشار اسد است. خب ما این تحولات رو که در کنار هم دیگه بذاریم، شاهد این هستیم که نظام سوریه به خوبی تونسته اون حاکمیت خودش رو بر قلمرو و تمامیت ارضی سوریه مجددا اعمال بکنه و این کشورهای عربی و خیلی از کشورهای اروپایی رو متقاعد به این کرده که نظام سوریه یک نظامی هستش که در واقع مورد نظر مردم هستش و قادر هست به این که انتخاباتی پرشور و انتخاباتی با امنیت کامل رو برگزار بکنه.
بله بله، بسیار متشکرم آقای دکتر. فقط یک نکته کوتاه، ما اصلا زمان نداریم. آقای بشار اسد بر اساس قانون من این نداره برای حضور مجدد دیگه، یعنی من این نمی کنه انتخابات، درست قانون انتخابات. فقط خیلی بله کوتاه
خواهش میکنم. بله، مطابق اون چیزی که در قانون انتخابات سال 2014 مطابق یک روند بله دموکراتیک به تصویب رسید، آقای بشار اسد میتونه یک دوره 7 ساله مجددا شرکت کنه برای انتخابات ریاست جمهوری.
بله، بسیار بسیار متشکرم آقای دکتر، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
خب شنوندگان عزیز، هم پایان بخش برنامه رویداد امروز بود. صحبت با آقای دکتر سعید پیر محمدی، کارشناس مسائل منطقه در خصوص انتخابات سوریه. شنوندگان عزیز، به پایان وقت مجله خبری رویداد رسیدیم. نکته پایانی من این خواهد بود که موضوع گفتگوی سیاسی امروز رادیو گفتگو بررسی اهمیت مجلس انقلابی در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران است. اگر علاقمند بودید بشنوید برنامه رو. همچنین موضوع برنامه مناظراتی سدید هم که میتونه جالب باشه، نظارت استصوابی آری یا خیر. هر دو برنامه رو میتونید بر اساس کنداکتور رادیو گفتگو شنونده باشید. بسیار متشکرم که با همکاران بنده در رویداد همراه بودید. با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. تشکر میکنیم از همکاران خوبمون در مجله تحلیلی خبری امروز رویداد که ما و شما رو با آخرین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و سایر نقاط جهان آشنا و مطلع کردن. امیدوارم مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. اما در دقایق و لحظات ناب از آنگاهی هستیم، فرصتهایی که منتهی میشن به گلبانگ ناب و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران. بدانید و آگاه باشید که تنین خوش آوای اذان از گلدسته‌های شهرمون تهران در ساعت 13:01 به گوش خواهد رسید. امروز هم روز درگذشت رحیم مؤذن‌زاده اردبیلی بود، مرحوم اردبیلی که روز نسیم مهر هم شمرده می شد. یاد و خاطره این اذانگو و مؤذن خوش سخن رو گرامی می داریم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا آدم وحملناهم في البر والبحر